کردیم ولی عمل صالح نیست. سر خودمون رو گرم کردیم. به تعبیر قرآن یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب میکنن، باطنش عمل صالح نیست. اولین ویژگی عمل صالح فهمودن اینه که طبق دستور دین باشه، از خودمون دین سازی نکرده باشه. دوم فرمود عمل وقتی صالح است که طبق وظیفه فعلی ما باشد. کار خوب خیلی زیاده، اما اون کاری که الان خدای متعال از ما میخواد کدام کاره؟ طبق وظیفه فعلی انجام. عمل وقتی صالحه که همراه با ضد ارزش و ضد اخلاق درش نباشه. اگر همراه با ضد اخلاق باشه عمل صالح نیست. چهارم، عمل وقتی صالح است که ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش رو طرف بپذیره، رهبر حق رو انتخاب کنه، پیدا کنه و تسلیم او باشه، الا عملش عمل صالح نیست. پنجمین ویژگی عمل صالح هم فرمودن انگیزه از انجام اون عمل فقط خدای متعال باشد و بس، که میگیم اخلاص باشه، و الا اگر اخلاص نباشه عمل صالح نیست. حالا انشاءالله این چند شبی که مهمان شما عزیزان هستم این بحث عمل صالح رو مقداری با هم صحبت میکنیم، اگرچه به این سادگی ها و زودها هم این کار عمل صالح تموم نمیشه، به خاطری که اونقدر مطلب در باب عمل صالح قرآن و روایات داریم که به این شبها نمیشه تمومش کرد. ولی بالاخره آب دریا رو اگر نتوان چشید لیک به قدر چشنگی باید چشید دیگه. خب از اول شروع میکنیم. فرمود اولین ویژگی عمل صالح اینه که طبق دستور دین باشه. عزیزان من، کاری که ما انجام میدیم یا کار عبادیه یا کار اقتصادیه یا کار فرهنگیه یا کار نظامیه یا کار سیاسیه، همه اینا رو دین براش چارچوب داره. اگر طبق چارچوب دین انجام دادیم عمل صالحه، و الا نه. حالا یه مثال از هر قسمت براتون عرض بکنم تا انشالله بحث روشن‌تر بشه. ببینید ما مثلا میخوایم زیارت بخوانیم. برای زیارت همه معصومین ما 40 ادب برای زیارت همه معصومین داریم. امام حسین علیه السلام 5 تا زیادتر داره، یعنی چقدر میشه؟ 45 تا امام حسین ادب زیارت داره. حالا همین زیارت رو گاهی از نزدیک میخوایم انجام بدیم، گاهی از دور. زیارت عاشورا رو گاهی میایم تو حرم امام حسین سلام الله علیه میخونیم، گاهی نه بیرون حرم از اینجا میخونیم. فرمودن زیارت اگر تو حرم امام خونده شد ادبش این اول زیارت بعد نماز زیارت، اول زیارت بعد نماز زیارت. اما اگر چنانچه زیارت رو از بیرون حرم خوندیم، زیارت عاشورا رو از شهر خودمون خوندیم، فرمودن اول نماز بعد زیارت. درست شد؟ دوباره عرض میکنم چی شد؟ اگر زیارت عاشورا رو تو حرم امام حسین خوندیم بگیم اول چی آقا؟ بگیم اول زیارت بعد نماز. اما اگر چنون چه زیارت عاشورا رو اومدیم از بیرون حرم، از شهر خودمون، از اینجا خوندیم، اینجا فرق میکنه. اینجا اول نماز است بعد زیارت. مدرکش هم معتبرترین کتاب فقهی شیعه در باب آداب، کتاب مرآت الکمال مرحوم آیت الله مامقانی اعلی الله مقامه، که در باب آداب فقهی شیعه معتبرترین کتاب فقهی ماست. مرحوم آیت الله مامقانی روایات آوردن، بررسی کردن که زیارت از نزدیک و از دور فرقها و تفاوتهایی داره. یکیش همین است که براتون عرض کردم. خب پس ما اگر میخوایم زیارت عاشورامون عمل صالح باشه، تو حرم خوندیم چی عزیزان؟ نمازش بعده. بیرون حرم خوندیم نمازش اول میخونیم. اما در نسبت به کارهای اقتصادی ما بیش از 25 نوع درآمد حرام داریم عزیزان. که اگر انسان حواسش رو جمع نکنه آلوده به درآمد حرام میشه، و اگر خدایی نکرده زندگی آلوده به درآمد حرام شد، ریشه خیلی از مفاسد میاد تو زندگی دیگه. اگر کسی درآمدش درآمد حرام شد، دیگه آقا حرف حقم به گوشش اثر نمیکنه. لامپ دل رو میسوزونه لامپ درآمد حرام. امام حسین روز عاشورا فرمود علت این که گوش به حرف من نمیکنید چون ملعت بطونکم عن الحرام، چون مال حرام خوردید حرف من امام حسین در دلتون اثر نمیکنه. من خودم هر جا میخوام برم دعوت میشم برای سخنرانی، قبلش میرم حرم آقای امام رضا علیه السلام. اولا یه زیارت امین الله به نیابت اونایی که پای صحبت من میخوام بشینن و عمرشون پای صحبت ما قیامت طلبگارن از ما، یه زیارت امین الله پیشاپیش براشون میخونم. وقتی هم برمیگردم مشهد باز یه زیارت براشون، برای شما هم یکی خوندم الحمدلله، یعنی به نیابت شما قبل از آنی که بیام زیارت امین الله خوندم. وقتی هم برگردم انشاءالله اگه سالم برگردم باز خودم مدیون میدونم به نیابتون زیارت امین الله بخوانم برای امام رضا انشاءالله. همونجا هم به امام رضا عرض میکنم آقا ببینید ما با زبان بچگانه خودمون با شما صحبت میکنیم. به امام رضا عرض میکنم آقا ما میخوایم بریم ورامین دارالمؤمنین خدمت بعضی از دوستانتون، شما کارخونه برقید. به امام رضا عرض میکنم ما طلبه ها سیمیم، دل دوستانتون لامپ. اگر شما برق بدید اون جلسه هدایتی میشه، یه لطفی بهش میشه، یه عنایتی میشه. اما اگه برق ندید سیم سالم هم باشه نمیتونه لامپ روشن کنه. بله بود این کارخونه برق بده. به امام رضا عرض میکنم شما رو به حق مادر مکرمتون فاطمه زهرا و میوه دلتون این برق معنویت رو برای دارالمؤمنین ورامین عزیزانتون بفرستید که دلهاشون به نور ولای شما و معارف شما منور بشه. خب عزیزان گاهی کارخونه برق میده، سیم پوسیده یا ممکنه مثل وحیدی این برق رو رد کنه ولی لامپ روشن نمیشه. چرا؟ چون لامپ چی آقا؟ سوخته دیگه. لامپ سوخته رو نمیشه روشن کرد. بله؟ ها. چی لامپ دل رو میسوزونه؟ ائمه ما فرمودن مال حرام، درآمد حرام. درآمد حرام لامپ دل رو میسوزونه. اون وقت کار به جایی میرسه که نه وحیدی بلکه سید و شهدا هم بیاد نصیحت کنه چی آقا؟ فایده نداره. آقا آماده پلو من، میگه آجای وحیدی این پسرمو میارم پلو شما، دخترم میارم شما، یک کم نصیب دیگه. ما که متعزی شدیم گوش نمیکنه به حرف ما. وقتی خود بررسی میکنم اینم که این درآمده مشکل داره، درآمد حرام آورده تو زندگی، بعد حالا میخواد هر چی به بچه میگه بگه چی؟ چشم. میگه ما که بچه بودیم ما جو هر چی بابامون میگفت در ورامین میگفتیم چشم. اما این بچه‌ها چرا نمیگن چشم؟ خب نور چشم من چشم گفتن یه مقدمات داره، اونا رو باید فراهم کرد. پدران ما، گذشتگان ما توی مال حلال و حرام خیلی چی آقا؟ خیلی دقت میکردن، خیلی مراقبت میکردن. اونجا رو باید درست کرد، بعد دیگه راحت میشد. وقت نور چشمان من. کثیف‌ترین نوع درآمد حرام اولیاء دین فرمودن درآمد رباست. از درآمد ربا کثیف‌تر ما نداریم که اگر وارد زندگی بشه بدترین و خطرناکترین ارمغان رو برای زندگی اشخاص با خودش میاره. ولذا خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مواظب بود. نور چشان من، عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، خوفناکترین ترسناکترین چیزی که بر امتم بعد از خودم می ترسم سه چیزه فرمود. اول فرمود المکاه هذه المکاسب المحرمه، خوفناکترین چیزی که میترسم این که درآمدشون درآمد حرام بشه. از این خیلی میترسم فرمود. نه میترسم بود، خیلی میترسم. یک. دوم فرمود و شهوت الخفیه. حالا این شهوت خفیه بیش از 10 تا معنا شده، یکیش ریاست. میترسم اینا ریاکار بشن. میترسم کاراشون برای خدا نباشه. که بیش از 10 تا معنا شده این روایت. این قسمت شهوته. سوم فرمود و ربا. از چیزی که خیلی میترسم رباست. خب یا رسول الله، اول فرمود این درآمدهای حرام، ربا هم یکی از درآمدهای بگیم حرامه، دوباره پیغمبر ربا رو میاره. چرا؟ میخوان بگن بابا تمام درآمدهای حرام ضررش یک طرف، ضرر ربا یک طرف. ما سه نوع ربا داریم آیون. یه ربا داریم ربای معاملاتی، یک ربا داریم ربای قرضی، یک ربا داریم یه ربای حکمی. ربای معاملاتی اینه که دو جنسی که از یک خانواده‌اند و با کیل و وزن اینا خرید و فروش میشن، نه با متر و عدد. اگر بخوان معامله کنن باید مساوی باشن. اگر زیادی بگیره طرف رباست. مثال بزنم براتون چند تا. آقا 50 کیلو تعاونی برنج داده بهش، این بزرگوار میره در مغازه میگه آقای بیجن برنجا نامرغوبه، اگه 50 کیلو برنج نامرغوب بدم چقدر برنج مرغوب میدیم؟ میگه 10 کیلو. میگه بسیار خوبی، 50 کیلو 10 کیلو بده. تمام مراجع تقلید فهمودن رباست. خانم میره پلو زرگر میگه آه من 200 گرم طلای کهنه به شما میدم، چقدر طلا نو به من میدیم؟ میگه 180 گرم. همه فقها فهمودن رباست. 10 کیلو خاک قند میبره در مغازه، میگه چقدر قند یا شکر یا نبات میدی؟ میگه 7 کیلو. همه میگن رباست. آی وعیدی چکا کنیم گرفتار ربا نشیم؟ همه فقها هم میگن کسی میخواد گرفتار ربا نشه دوتا معامله کنیم. در معامله اول 50 کیلو رو بفروشه به طرف، وقتی فروخت بله معامله تموم شد، حالا خواست از اینجا جنس دیگه جا دیگه برنج خوب بخره، مانعی نداره، دوتا معامله کن. خانم 180 گرم طلای کهنه رو بفروشه، وقتی فروخت در معامله دوم تا 180 گرم نو بخره، ایم نداره، یا از اینجا جای دیگه. نوع دوم ربا، ربای قرضی است که بیشترین انواع ربا و خطرناکترینش و روایاتمون بیشتر توی این وادی آمده. نور چشان من، تمام شروطی که با دقت بشنوید، تمام شروطی که در قرض به نفع قرض گیرنده باشه ایب نداره. دوباره عرض میکنم، تمام شروطی که در قرض به نفع بگیم قرض گیرنده ایب نداره، مانعی نداره. دوستان مثال براتون تقدیم کنم. مثلا طرف میخواد به کمکی به یک کسی بکنه، میگه آقا من 1 میلیون تومان به شما قرض میدم یک ساله، وقتی خواستی بعد از یک سال برگردون 950 هزار تومان برگردون، 50 تومان مال خودت. این شرط به نفع چی عزیزان؟ قرض گیرنده، اشکال نداره. میگه من 1 میلیون میدم 950 به من بده، میخواد کمکی بهش بشه، اب نداره. آقا پول رو نمیتونه نگهداری کنه خودش، میگه آقا این 2 میلیون به قرضت میدم، بعد از 1 سال 2 سال یا در فلان شهر 1.9 میلیون به من بده. اشکال، یه آدم های پیدا کردیم به منم نشون بدید آجا. بنده اگه دارالمؤمنین شما یه جور آدم های پیدا میشه به منم نشون بدید. تمام شروطی که به نفع قرض گیرنده باشه اب نداره. اما شروطی که به نفع قرض گیرنده نیست، اینا به دو بخش تقسیم میشه. بعضی از شروط ربا نمی کنه کار رو، ولی مشکل دیگه ایجاد میکنه. مثال بزنم براتون. بانک وام میده یا شخص قرض میده، میگه آقا اینو در مورد خاص باید مصرف کنید. این وام، وام ازدواجه، وام خرید خودروه، وام خرید مسکنه. آقا این وام رو میگیره یه جا دیگه مصرف میکنه. جایز یا جایز نیست؟ همه فقها میگن نه جایز نیست. یا باید این وام رو طرف در همون مورد خاص مصرف کنه، یا اگر نمیخواد به بانک برگردونه. اگر در غیر موردش مصرف کرد حکم غصب رو داره، حکم تصرف در اموال غصبی رو داره. وقت معناش اینه که اگر از این پول سودی برد، سود مال خودش نیست دیگه، حکم اموال غصبی رو داره. اما شروطی که در وام رو در جا خودش مصرف کرده ولی به ضرر قرض گیرنده است، 5 نوعش مورد اتفاق همه فقهاست که رباست. غیر از این 5 نوع مورد اختلافه، هر کسی بود مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. اون 5 نوعی که مورد اتفاق فقهاست: 1. اگر کسی پیرمرد پیرزن 30 میلیون پول داره، به کاسب میگه آقا این 30 میلیون خدمت شما، قرض باشه خدمت شما، استفاده کن، ماهی 200 هزار تومان 300 تومان به من بده. اشکال داره؟ نه هیچ که اشکال، نه فقط رباه، ولی فقط رباست. حتی اگر بگه هر چی خواستی به من بده، 30 میلیون میده بهش، میگه هر چی خواستی در ما بده، اینم یه ما 300 تومان میده، یه ما 200 تومان، یه ما 250، همه فقها میگن رباست. آجای بعیدی، هر دو طرف راضی هن. شما آخونده چی میگید؟ هم این راضیه هم اون راضیه. نور چشم من در یک عمل منافی با عفت نستجیر بالله در عمل زنا که دو نفر با هم انجام میدن، هر دو راضی هن. خیلی هم راضی هن. ولی این وسط خدا راضی نیست، اون مشکل کرده کار. ما که از خودمون نمیگیم الفاری که اون نظر ائمه معصومین که نظر خداست، فقها دارن برای ما بیان میکنن. رضایت دو طرف فایده نداره اینجا، بودی وسط خدا هم راضی باشه. اگر زیادی عینی یه طرف بخواد، همه فقها فرمودن رباست. زیادی عینی چیه؟ میگه آقا من 30 میلیون پول میدم، ماهی 200 تومن بده، ماهی هر چی خواستی بده. اینو میگن زیادی عینیه، همه میگن این رباست. دوم، زیادی عملیه اگر بخواد، بازم میگن رباس. میگه آقا من به شما 20 میلیون تومان قرض میدم، شما بنایی، پول نمیخواد به من بری، ولی بیا دو تا اتاق رو برای من مجانی بساز، میگن رباس. خیاطی لباسای عید خودمون و بچه‌ها رو منو بدوز، میگن رباس. میگه آقا به شما پول میدم به شرطی که یک سال برای پدر مرحومم یا مادر مرحومم نماز و روزه قضا بخوانی، بگیری، اینم رباست. یعنی پول میده ازش، پول نمیخواد، کار میخواد. یعنی زیادی عملیه، اینم نوع دوم ربا. خب تا اینجا متوقف میشیم، بقیهش فردا شب انشاءالله اون سه نوع دیگه شو، انواع دیگه شو فردا شب عرض میکنم. البته من یه نظرخواهی بکنم، این بحث رو باز کردیم، خوبه بریم جلو یا نه؟ نظرخواهی بکنیم، اینیم احکامو بگیم یا نگیم مثلا؟ بله؟ بله؟ بله، خیلی خوب. خب من یه نظرخواهی مونه که موافقن محبت کنن دستشون بالا کنن، چند نفرن که موافقن که این بحث رو دنبال کنیم؟ خیلی خوب، الحمدلله موافقم. هم برای شادی آقا علی ابن موسر رضا هم دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد آل، دهان مبارکتون رو معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرضه داشتم قرآن کریم همیشه ما را برای رسیدن به سعادت و کمال به دو چیز دعوت میکنه: یک ایمان، دو عمل صالح. عمل صالح 5 تا ویژگی داشت، 1 طبق دستور دین باشد، از خودمون دین سازی نکن. دوم فرمود عمل وقتی صالحه که طبق وظیفه فعلی شما باشه. کار خوب خیلی زیاده، ولی الان خدا از من و شما چی میخواد؟ نماز اول وقت خیلی مهمه. آیون اجازه بدید روایت از امام صادق علیه السلام براتون بخونم در اهمیت نماز اول وقت. امام صادق علیه السلام میفهمن دو دسته از شیعیان ما، از پیروان ما هست، اینا بعید به بهش برن، بعید عاقبت به خیرشن بهشتیشن، ولی اگر هم خدا به خاطر بعضی از کاراشون دستشون بگیره بهش برن، اینا از امکانات بهش بهشون داده نمیشه. بهشتیا باید از باب صدقه خوری و صدقه یه چی به اینا بدن. به قول امروزی ها کارتون خوابن در بهشت. بهش میره ولی تو بهش از امکانات بهش چیزی داده نمیشه. خونه نداره، زندگی نداره، غذا بهش نمیدن. بهشتیا از باب صدقه باید بهش کمک کنن. اما دو دسته از شیعیان و پیروان ما هستن، اینا گرفتار این بدبختی هستن، بعید عاقبت به خیرشن. اگر هم خدا دستشونو بگیره کارتون خوابن در بهشت. دسته اول فرمود که راه کربلای جدمون امام حسین باز باشه، این بتونه بره کربلا، ولی به سید الشهدا بی اعتنائی کند و کربلا نرود. فرمود این شیعه بعید عاقبت به خیرشه. چرا؟ چون نور چشان من دین ما یه ستون داره به نام نماز که خیمه دین رو سر نکا نگه داشته. اهل بیت هم یک ستون دارن به نام سید الشهدا. امام حسین خیمه اهل بیت رو سر پا نگه داشته. لذا زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام رو بعضی از علما مثل حج واجب کردن. بی اعتنایی کردن به زیارت امام حسین، امام صادق اون عاقبت به خیری نداره. اما کسی راه کربلای جدمون باز باشه، بتونه بره کربلا، بی اعتنایی کنه کربلا نره، این شیعه بعید عاقبت به خیر بشه. اگر هم خدا دستشو بگیره عاقبت به خیر بشه، بهش بره، در بهش کارتون خوابه، از امکانات بهش داده نمیشه. این یک. دومین شیعهی که فرمود کارتون خواب میشه اگر بهش بره، فرمود اونی که منادی پروردگار مرتب صدا میزنه حی علی الصلاه حی علی الصلاه، این کار و زندگی رو ول نمی کنه، بره چی آقا؟ نماز اول وقت بخونه، هر وقت رسید نماز می خونه. این شیعه هم فرمود بعید عاقبت بخیر بشه. آقای وحیدی این روایت خیلی داغ نیست؟ نه، قرآنه. قرآن کریم می فهمد بسم الله الرحمن الرحیم فویلن لل مسلین، ویل که چاهی از جهنم است، فرمود مال نماز خوناست. کدوم نماز خونا؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که اهل سهای در نمازن، سهو در نمازن. بعد ائمه ما مصادیق مشخص کردن، فرمودن یکی از مصادیق ساهون در نماز اونایی که بدون عذر شرعی نماز رو از اول وقت تأخیر میاندازن. خب حالا نماز اول وقت خیلی اهمیت داره. من یه سوال بکنم، هر کی درست جواب بده الان 50,000 تومان جایزه میدم. خوب آقایون؟ بله، چشم جان، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. 50,000 تومان جایزه میدم هر کی درست جواب بده. خوب آقایون؟ این شایعات بی خود، برید شما رو به خدا تکذیب کنیم، یعنی آخوندا به کسی پول نمیدن. بگو بابا والله بالله ما رفتیم در حسینیه شهدا، این حسینیه شهدای گمنام، دای وحیدی آمد 50,000 تومان هم جایزه گذاشت، ما نتونستیم بگیریم. نه اینکه اونا نمیدن ها. او سوال بنده اینه، نماز اول وقت عزیزان من با همه تأکیدی که شده و چقدر مهمه، 6 مورد همه مراجع تقلید فتوا دادن اول وقت اگه کسی نماز بخونه حرامه، خدا چوبش میزنه، نباید اول وقت بخونه. خب آقایون این 6 مورد زن و مرد فرق نمیکنه، 6 مورد واجب اول وقت نخونیم. آیون 12 مورد مستحب به اول وقت نخونن، تأخیر بیاندازن. خانما 14 مورد مستحب به تأخیر بیاندازن. خب حالا محاسبه کنیم، درست شد؟ 6 مورد واجب داریم اول وقت نخونیم. ما مردا 12 مورد هم مستحب داریم، مجموعاً چقدر میشه عزیزان؟ میشه 18. خانما 6 مورد واجب دارن، بگیم 14 تا مستحب، مجموعش میشه چقدر؟ 20 مورد. یعنی من و شما اگه بخوایم نماز اول وقت بخونیم عمل صالح باشه، باید 18 مورد نباشه. خانوما اگه بخوان نماز اول وقت بخونن ها، اگر بخواد عمل صالح باشه، باید 20 مورد نباشه. حالا خانوما رو کاری نداریم، چون جلسه مخاطب فعلا شمایید، خانوم بزرگوار اینجا مخاطب، من از بلنگو مخاطبم. خب جلسه خاص خانوما اگر بود برای اونا مساو. هر کدام از شما بزرگواران این 18 مورد رو بشموره، الان 50,000 تومان جایزه میدم.
خوبه؟
از این بهتر چی میخواد آقا؟ از این منبر کار کاسبی رو ول کرده و این پای منبر من آقا 50,000 تومان گیرت میاد. چی میخوای آقا جون؟ از این بهتر چی میخوای؟ بله. عمل صالح وقتیه که آقا طبق وظیفت عمل کنی. 20 مورد به ما میگن خانما، 18 مورد آقایون نماز اول وقت با همه تأکیدی که شده میگن آقا حواست جمع باشه. 6 مورد واجب اول وقت نخونی، بخونی چوب میخوری، حرام هستن. 12 مورد هم مستحب، خانما 14 مورد. حالا هر کی بیان کنه، البته آقایون علما نباید بفهمن، آقای خانی شما بفهمید، ما باید بساطمون رو جمع کنیم، دست فروشی باز کنیم دیگه، مغازه رو ببندیم. بله آقایون علما نباید بفهمند، شما استثناء هستید. خب حالا حاضرین بشنویم. 50,000 تومان هم بگیرید. بله نه به جد، ما اگه نمیخواستیم بدیم که جایزه نمیذاشتیم که آزا فرد شب فایده نداره دیگه، فرد شب میری پیدا میکنی برای من میاریم. همین الان بگو جوابشو. خب الحمدلله از این خطر عظیم گذشتیم. بله خداوند همه ما رو از خطرات حفظ کنه، ناموس ما رو حفظ کنه، کشور و رهبر ما رو حفظ کنه، همه مسلمان رو در کل دنیا حفظ کنه. برای شادی آقا ابوالفضل عباس هم صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد. حالا من برای که یادگاری برای شما داده باشم ورقش رو نوشتم، انشاءالله میدم آجای علی خانی، هر کدوم از عزیزان بانی بشن تکثیر کنن اینو. خوبه 20 مورد خانما و 18 مورد آقایون رو تکثیر کنن، یکی یکی در اختیارتون باشه که حداقل بدونیم نماز اول وقت کی بخونیم. بله حالا 2 مورد چه، فقط یکی از واجبات بگم، یکی از مستحبات که در جریان باشی. یکی از مواردی که دین به ما میگه آقا واجب اول وقت نخونید و واجب تأخیر بیاندازید، در جاییست که در اول وقت آقا واجب مزیقی پیش بیاد و به تعبیر دیگر واجب فوری پیش بیاد. ما بیش از 15 تا واجب فوری تو اسلام داریم که تا برخورد کردیم فورا باید انجام بدیم. اول وقت طرف میخواد نماز بخونه، عرض کنم خدمتتون که مسجد نجس شده، فرش مسجد نجس شده، یا فرش حرم نجس شده، یه شیء مقدسی نجس شده، بله باید اول اونو تطهیر کرد. حق نداره اول وقت نماز بخونه، باید اول اون شیء مقدس رو تطهیر کنی. با خانواده رفتیم منزل یکی از شهدای بزرگوار، احوال خانواده و بچه‌هاشون رو بپرسیم، دیدم تو اتاق خونه‌شون یه قاب شیشه ایست، داخل این قاب یه قرآن باز، روی این قرآن پر خونه. گفتم این چی قرآن چرا اینقدر خونیه؟ گفتن آقا این تو جیب پدرمون بوده، آزاده شهید، گفت وقتی شهید شده خونه پدرمونه. گفتم این فوری باید آب میکشیدید، این حرام اینجا بمونه که. اما میگن خون شهید پاکه. گفتن نه بابا، خون شهید نجسه و مقدسه. نجسه من ما نظام میگن اون کدام نجسه که مقدسه؟ خون شهید نجس است و مقدس. گفتم فوری در روی دلان، من وظیفه من شد که آبش بکشم. ایشون شلنگ گرفت پسر شهید من سر باغچه هر کار کردن نه پاک نمیشه، خوش شده خون. دین میگه اون ورق قرآن رو باید بکنن، ریز ریز کنن، زیر زمین دفنش کنن که زود بپوسه. حالا طرف اول وقت میگه میخوام اول وقت نماز بخونم، نمیشه، باید شیء مقدس پاک. اول وقت میخواد نماز بخونه، جان کسی در خطره، او رو باید نجات بده. اول وقت میخواد نماز بخونه، خورشید گرفته یا ماه گرفته، یعنی وظیفت اونه. اول وقت میخواد نماز بخونه، طلبگار آماده طلبشو میخواد. واجب فوری اگر باشه اونو باید انجام بده، در نظر کسی اول وقت بخونه. یه مورد از مستحب مثال بزنم، حالا شما مستحب با شما جواب بدید. نماز شبتون شروع کردید، اذان صبح شروع شد، نماز شب شروع کردیم نخوندیم 8 یا 11 رکعت شب، وسط نماز شب اذان صبح شروع میشه، آیا بقیه نماز شب بخونیم تموم کنیم یا نه نماز شب رو رها کنیم نماز صبح اول وقت بخونیم؟ کدوم میگی درسته؟ بله نماز شب رو تموم کنیم بعد نماز صبح با تأخیر بخونیم، نماز صبح رو جلو اول بخونیم. اینجا هاست که آدم فقه جلوه میکنه. تمام فقهای شیعه فرمودن شما از نماز شبتون اگه 4 رکعتشو خوندید از آن شروع میشه، مقدم اینی که نماز شب رو جلو بندازید. 2 رکعت از نماز شب خوندین از آن صبح شروع میشه. میگن اینجا نماز صبح مستحبه با تأخیر خونده بشه، اول نماز شب تو تموم کن بعد نماز صبح با تأخیر بخون. اما اگه 3 رکعت نماز شب خوندیم از آن صبح شروع شد، میگن نماز شب رها کن، چی آقا؟ اول نماز صبح اول وقت بخون. پس عمل من و شما در صورتی عمل صالحه که ویژگی دومش اینه که باید طبق وظیفه فعلی باشه. نماز اول وقت خیلی تاکید شده ولی همیشه از ما نمیخوان. اونگاهی نماز اول وقت باید بخونم که 6 مورد واجبه که نخونم اول وقت، 12 مورد آیون مستحب بخونم و 14 مورد وقت میشه نماز اول وقت، نم عمل صالح. سوم فرمود در صورتی عمل شما عمل صالحه که همراه با ضد اخلاق نباشه. مثالی تقدیم کنم براتون. آقا رفته نماز جماعت میخواد بخونه تو مسجد، امام جماعت رو قبول نداره و تو اداره یا تو سازمان نهاد امام جماعت رو به اداره قبول نداره، آیا جایزه یک کنار بیسته نماز رو خودش فرادا بخونه؟ تمام فقهای شیعه میگن اگر از نماز این آقا افرادی که اونجا رفته آمد میکنن استفاده کنن که آقا امام جماعت رو چون قبول نداره نماز جماعت نمیخونه، تمام فقهای شیعه میگن کار حرام کرده، عمل صالح نیست. بعضی فرمودن علاوه بر حرام بودن نمازش هم باطله، این نماز رو دوباره باید بخونه. قبول نداری آقا امام جماعت رو برای یه جه دیگه نماز بخون، قبول نداری سب کنن نمازشون رو بخونن بعدن بخون. این کار شما اهانت به یه جمع مؤمن است که اونجا پشت سر آقا نماز اونا قبول دارن میخونن. این نماز داره میخونه ولی نمازش عمل صالح نیست. چرا؟ چون غیر مستقیم داره ضد اخلاق انجام میده، ازا میگن عمل صالح نیست. 4 ویژگی عمل صالح فرمودن اینی که انسان ولایت محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام رو اللهم صل علی محمد قبول داشته باشه و بپذیره و مطیع آنها باشه. روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام از آبا و اجدادشون از امیر مؤمنان نقل کردن که پیامبر اکرم فرمود یا علی انت امیر المؤمنین، علی جان تو آقای مؤمنینی و امام المتقین رهبر اهل تقوا هستی، یا علی انت سید الوسیین همه اوصیات و سیدشون هستی و وارث و علم نبیین وارث همه علوم پیغمبران تو هستی علی جان و افضل السابقین، هیچ کس تو از تو برتر نیست، اونی هر کی سبقت جسته و پیشتاز بوده تو از همه پیشتاز داری. یا علی انت زوج و سیدت نساء العالمین، تو همسر فاطمه زهرا هستی که سیده زنان عالم است و خلیفت و خیر المرسلین، جانشین بهترین انبیایی. بعد فرمود یا علی انت مولا المؤمنین، علی جان تو مولای مؤمنینی، حجت من حجت خدا بعد از من بر مردم هستی. استوجب الجنت من تولاک، هر کی ولایت تو رو پذیرفته جواز ورود به بهشت رو دارد. و استوجب النار من آداک، اونه که مخالف تو هستن در برابر تو هستن اینا برای جهنم خودشون ذخیره درست کردن. و شاهد عرضم اینجاست یا علی والذی بعثنی بالنبوه واصطفانی علی جمیع البریه، علی جان قسم به اون خدایی که مرا به حق به پیغمبری فرستاده، لو ان عبدا عبد الله 1000 عام، اگه یه انسانی 1000 سال خدا رو عبادت کنه نه 60 سال 70 سال، لو ان عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل ذلک منه الا به ولایتک و ولایت الائمه من ولدک، اعمالش قبول نمی شود مگر اینکه ولایت تو و فرزندان تو رو بپذیره. بعد فرمود و ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءه من اعدائک، تازه ولایت تو قبول نمیشه پذیرشش مگر اینکه از دشمنان تو چی آقا تبری و بیزاری بجویه. لذا تو زیارت مبارکه عاشورا میگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن هارکم، هم باید تولا باشه هم تبرا باشه، هم تولا باشه و هم تبرا، هر دو با هم. بعد فرمود و این ولایتی که لا تقبل الا بالبراءت من اعدائک و اعداء الائمه من ولی. بعد فرمود به ذالک اخبرنی جبرئیل، علی جان این حرفو جبرئیل برای من آورده، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد نیاره، ولی راه اینه که اگر کسی میخواهد ولایتش قبول، اعمالش قبول شه، مورد پذیرش باشه، عمل صالح باشه، باید ولایت امیرالمومنین فرزندانش رو داشته باشه و این ولایت عزیزان من امروز هم استمرار دارد، امروز هم استمرار داره. امام ما رضوان خدا بر امام امت باد فمود ولایت فقیه، همون ولایت بگیم رسول الله هست، ولایت فقیه همون ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یعنی اون ولایتی که دمشو میزنیم، دم از او میزنیم، تا امروز همون ولایت برای ما استمرار داره و ادامه داره. اینم مربوط به ویژگی چهارم. آخرین ویژگی عمل صالح اینه که عزیزان عمل وقتی صالح هست که اخلاص درش باشه. برای اخلاص اولیاء دین عزیزان من بیش از 10 علامت گفتم، بر من و شما واجبه که این علامت های اخلاص رو بدونیم، همش بهش نگاه کنیم، یاداوری کنیم، نکنه سرمون گرم بکنیم یه عم عمل کنیم ولی ویژگی های اخلاص درش چی آقا نباشه، عمل کنیم ولی خالصانه نباشه. اولین ویژگی اخلاص امشب عرض میکنم، اولین ویژگی اخلاص امام صادق علیه السلام فرمود العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. فرمود عمل خالص اون عملیه که اگه انجامش دادی از خلق خدا توقع تقدیر و تشکر بگیم نداشته باشی. اگر توقع تقدیر و تشکر داری عمل خالص نیست، برای خدا نیست. بارها و بارها دیدیم افرادی رو در جامعه اهل خیر بودن، کمک میکردن، ولی بعد میبینی دست برداشته، میگه چرا رها کردی؟ میگه ها جواب برای کی بکنم؟ یک نفر از این مردم نیامد بگه دست شما درد نکنه. خب این پیداست برای خدا نیست، پیداست برای خدا نیست. علامه امینی اهل الله مقامه در الغدیدشون نقل میکنن که حسنین علیهم السلام مریض شدن، پیامبر اکرم آمدن به عیادت حسنین، به دیدن حسنین، فرمودن فاطمه جان، فرمودن علی جان، ای کاش نظری می کردی برای شفای این دوتا بچه، برای این دو شفای دوتا آزاده کاش نظری می کردی. امیرالمومنین 3 روز روزه نذر کردن، فاطمه زهرا هم 3 روز روزه نذر کردن، امام حسن و امام حسین هم فرمودن ما هم می گیریم، فزه خادمه هم گفت منم میگیرم. 3 روز روزه گرفتن، روز اول یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما بگیم و اسیرا. 3 روز روزه گرفتن، روز اول مسکین و بعد یتیم و روز سوم اسیر آمد، کل افطار رو جمع کردن بهش دادن، اینو با آب افطار کردن. بعد دنبال آیه شریفه داره انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. خدای متعال میفهمد اینا که افطارشون رو دادن به فقرا و به عرض کنم اسیر و به یتیم، اینا ته دلشون این بود که ما از شما به شما میدیم اینا رو، از شما چیزی نمیخوایم، از شما انتظاری نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود میگه والله به خدا قسم اینا به زبون نیاوردن این حرفو، امام امیرالمومنین و فاطمه زهرا که به زبون بیارن بگن ما از شما چیزی نمیخوایم. تو دلشون اینجور بود که ما برای خدا داریم اینا رو میدیم، از کسی هم انتظار نداریم. خدا باطن اونها رو داره در قرآن کریم بیان میکنه. خب عزیزان، راه‌های درمان بیماری‌ها چند چیزه. 1، مراجعه به پزشک محترم. آدم وقتی مریض میشه اسلام میگه برو به دکتر مراجعه، متخصص مراجعه کن. آیا فقط و فقط راه درمان بیماری‌ها همینه؟ فرمودن نه، چند تا راه دیگه هم داره. ما شیعه ها با سر این سفره بنشینیم. راه دوم فرمودن صدقه است. اگه بچت مریض میشه خدایی نکرده، فوری بزرگوار، آقای بزرگوار، خانم بزرگ، یه مبلغ کنار بذار، بگو این صدقه برای دفع این مریضی. بارها و بارها من دیدم افرادی که بچه مریض شده یه صدقه گذاشته بعد خوب شده بچه، دیگه نیاز به پزشکم پیدا نکرده. امام صادق علیه السلام میفرمود داوو مرضاکم به صدقه، مریضاتونه به وسیله صدقه درمان کنید. این راه دوم. راه سوم قرائت سوره مبارکه حمد است. ائمه ما فرمودن اگه مریض کسی مریض شد 7 مرتبه سوره مبارکه حمد رو برش بخونید. فرمودن اگر سوره حمد رو بر 70 مرتبه امام صادق فرمود بر مرده خوندید اون مرده زنده شد، تعجب نکنید. این سوره هم چنین توانی داره. در یکی از جنگ ها یکی از اصحاب امیرالمومنین دست راستش قطع شد، این دست بریده رو برداشت بود خدمت امیرالمومنین. در روایت داره امیرالمومنین عباشون انداختن رو این دست، لبان مبارکشون تکون خود، عبا رو زدن کنار، دید مثل اولش شده، خوب شد. به حضرت عرض کرد آقا چی خوندین؟ فرمود سوره حمد. این با دید تحقیر گفت آه همین حمد؟ تا گفت همین هم دستش افتاد. از دست فهمیدم با دیر تحقیر نگاه کردی، هم خیلی ازش کار میاد. یکی از راه های درمان بیماری ها مراجعه به پزشکه، یکیش صدقه است، یکی چی آقا سوره مبارکه حمده که ما خیلی وقتا فراموش کردیم، ما تو زندگی همون کم شده دیگه. راه دیگر فهمیدن اگه درد بی درمان پیدا کرد مریض شما، استفاده از تربت با برکت سید الشهدا است. ائمه ما فرمودن خدا برای شهادت امام حسین چند چیز بهش داده در ازای شهادت. یکی از چیزایی که خدا به امام حسین داده، امام صادق علیه السلام فرمود و شفا و فی تربته، خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داد. شما الان به هر مرجع تقلیدی بگید آقا ما مریض داریم میخوام تربت پیغمبر، خاک قبر پیغمبر حرامه، خاک قبر امیر میگن حرامه، امام رضا میگن نه. اما راجع به امام حسین برسید میگن نه تنها حرام نیست بلکه مستحبه. منتها تربت دادنش به مریض دستور خاص داره، آداب خاص داره که آقایون علما بیان کردن. گفتن مریض لاعلاج اگر دارید یکی از راه‌های معالجش پناه بردن به تربت سید الشهدا علیه السلام. پنجم نذریش که ما قرآن میبینیم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین نذر کردن 3 روز روزه برای شفای حسنین. این در تعبیر قرآنه، تایید قرآنی داره. و آخرین نکته توسل جستن به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و بچه های ائمه علیهم السلام. الحمدلله در زندگی شیعه این 6 نمود راه درمان مریضی ها و بیماری ها رو آدم میبینه. بنده خدا توفیقم داد مدتی امام جماعت حرم حضرت رقیه علیه السلام این سفیر چند ساله امام حسین بودم، دوران از دوران طلایی عمرم بود عزیزان. اونجا به چش خودم از این عزیزه ابا عبدالله که چگونه این سفارتخانه رو به زیبایی اداره کرده به چش خودم معجزات زیادی دیدم. یه وقتی یکی از علما آمد اونجا منبر رفت، ایشون در منبرشون بیان کردن، فرمودن من نشسته بودم پای منبر مرحوم محدث زاده قمی، پسر آشق عباس صاحب مفاتیح. ایشون با گریه روی منبر این مطلب رو نقل کرد، گفت من گلوم درد کرد، مراجعه به پزشک کردم، درد شدیدتر شد روز به روز، عکس گرفتن، معاینات، گفتن آقای مهندس زاده این تارهای صوتی گلود آسیب دیده، شما دیگه نباید حرف بزنید، سخنرانی که هیچ، حرف معمولیت هم میخوای بزنید سعی کن احتیاط کن بنویس بده زن و بچت نشون بده تا همین ذره‌ای که حرف میزنید دیگه این تارها از بین نره. ایشون فهمیده بودن، خب ناچار بودم گوش کردم حرف دکترها رو. نزدیک محرم شد، از جاهای مختلف منو دعوت کردن برای سخنرانی و روزخوانی برای امام حسین. خیلی دلم گرفت، همه جا رو جواب کردم. یه روز بعد از نماز ظهر عصر متوسل به آقا سید الشهدا علیه السلام شدم، گفتم آقا من مدتی نوکر شما اهل بیت بودم، برای شما روزخانی کردم، منبر رفتم، نپسندید آخر عمرم اینجور فلج بشم. خانوادمون صدا زد قضا حاضر، رفتم قضا خوردم، بعد از قضا خوابیدم، تا چشم رفت رو هم تو عالم رؤیا دیدم که به من گفتن آقا سید الشهدا علیه السلام تو این مسجد تشریف دارن. وارد مسجد شدم دیدم مملو از جمعیتی، جمعیت رو شکافتم رفتم جلو، دیدم بالای مجلس آقا سید الشهدا نشستن، دو زانو زدم جلو امام حسین، سلام کردم، حضرت جواب دادن. گفتم آقا من محدث زاده قومی هم، فهمودن من شما رو خوب میشناسم. قصه گلوم رو گفتم، قصه دکترا رو گفتم، من کردن از سخنرانی رو گفتم. امام حسین علیه السلام فهمودن آقای محدث زاده میخوای گلوت خوب بشه؟ گفتم بله آقا. فرمودن اگر میخوای گلوت خوب بشه اون آقا سیدی که دم در ایستاده برو از طرف من بهش بگو روزه دخترم رقیه رو برات بخونه، شما بنشین بر دخترم رقیه بر مظلومیتش گریه کن، گلوت خوب میشه. آقای محدث زاده قومی فرمودن برگشتم دم در، دیدم آقای طباطبایی شوهر خواهرمون دامادمونه. گفتم آقای طباطبایی میشه شما یه روزه حضرت رقیه بخونی برای من؟ گفت شما خودت روزخان امام حسین نوکره، من برات بخونم؟ گفتم اگر بدانی چی گفته ابا نمی کنی. گفت کی گفته روزه؟ گفتم باباش امام حسین امر کرده. گفت چشم بنشین. نشستم، آقای طباطبایی دامادمون شروع کرد روزه حضرت رقیه رو خوندن، منم بلند بلند گریه می کردم. از این مطلب امام حسین چی استفاده می کنیم آقایون؟ استفاده می کنیم شنیدن روزه حضرت رقیه و توسل به اون عزیزه ابا عبدالله و گریه کردن بر او شفای دردهای بیدرمانه، شفای دردهای بیدرمان. آقای محدث زاده گفت به آقای طباطبایی روزه خون، من بلند بلند گریه. یه وقت دیدم خانوادمون آمده شونه من رو تکون میده، بیدار شدم. گفت آقای محدث زاده چرا اینقدر گریه میکنی تو خواب؟ چرا داد میزنی؟ تا چشام باز کردیم عشق از گوشه چشم داره تو صورتم جاری شد. گفتم خانم چرا منو بیدار کردی؟ چرا نذاشتی من درد بیدرمانم و درمان بکنم؟ شروع کردم گریه کردم. بعد از ظهر مطب به دکتر که باز شد زنگ زدم به دکتر، گفتم دکتر من میخوام وقت بدید بیام منو ببینی. رفتم دکتر، گفتم محبت کنید یه بار دیگه از گلوی من یه عکسی بگیرید. گفتم ما نظر رو دادیم آیه ماد. گفتم یه بار دیگه محبت نوشت. رفتم عکس رنگی گرفتم، آمدم دکتر، هی به عکس نگاه میکرد هی به من نگاه میکرد. گفت آقای محدث زاده تو این مدت که به من مراجعه نکردی پلو کدام دکتر رفتی؟ این تارای صوتی گلود از یه جوان بهتر شده، کاملا خوب شده، هیچ مشکلی نداره. تا اینو گفت قصه رو نقل کردم، قصه توسلم رو به امام حسین گفتم، قصه سید الشهدا و حواله دادن به روزه حضرت رقیه علیه السلام رو گفتم. این دکتر یک خودکار دستش بود، از دستش افتاد، نشست روی صندلیش، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. گفت آره آقای محدث زاده تو این عالم فقط یه مش دکترای هستن که اینا میتونن دردای بیدرمان مردم رو درمان کنن، اونم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، این بچه‌های کوچیک ابا عبدالله، ها اینا میتونن. انشالله حوایجتون رو در نظر بگیرید، توسل و توجه به این عزیزه ابا عبدالله پیدا بکنیم. مثل دیشب که شب شام غریبان بود و زینب کبرا سلام الله علیها این بچه ها رو بعد از آتش زدن خیمه ها، عزیزان من، با خواهر مکرمش ام کلثوم از میان بیابان ها جمع آوری کردن، این بچه ها رو توی خیمه نیمی سوخته قرار دادن، بچه ها که خوابشون برد نوشتن حضرت زینب سلام الله علیها سجاده رو پهن کرد، مشغول نماز شب شد بیبی دعالم، نمازش خون، خواب غلبه کرد، بیبی دعالم میگه خوابم برد، در مدتی خوابیدم در عالم خواب، مادر مکرمه هم حضرت زهرا رو در خواب دیدم، فرمود زینبم یکی از بچه های پسرم امام حسین از خیمه بیرون رفته، پاشید با خواهرتون ام کلثوم برید بچه رو توی بیابونا پیدا کنید. پا شدم خواهرم ام کلثوم بیدار کردم، تو بچه ها بررسی کردیم، دیدین سید رقیه میان جمعیت بچه ها نیست. توی بیابون دنبالش میگشتیم. ام کلثوم میگوید من به سمت قتلگاه رفتم، دیدم این عزیزه ابو عبدالله اومده تو قتلگاه، بدن بی سر بابا رو تو بغل گرفته، هی داره بابا بابا میکنه و اشک میریزه. رقیه رو بوسیدم، بغل کردم، تو راک می اومدیم بوسیدمش، گفتم عمه به فداد، از کجا فهمیدی بابا اونجاست؟ گفت عمه جان وقتی بابا بابا می کردم توی بیابون، یه وقت صدای بابا ما شنیدم، هی میگه الیه الیه، رقیه جان بیا من اینجام، بابا الیه الیه به سمت و سوی من بیا. حوائجتون رو در نظر بگیرید، با توجه انشاءالله به آقا ابا عبدالله علیه السلام و این عزیزه ابا عبدالله، وجیهه اندالله یعنی آبرومند نزد خدا، سه مرتبه با هم عرضه بداریم: یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم الأعز الأجل الأكرم، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وبإمام زماننا وسيدتنا الرقية، يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بآبرویشون صلوات و سلامت بیش از پیش بر ایشون نازل بفرما، فرج امام زمانمون نزدیک بگردان، قلب نازنینون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بدار، خود ما و نسل و ذریه ما را از بهترین سربازانون بزرگوار مقرر بفرما، از نسل ما دشمن بر دینت مقرر مگردان، خدمتگزاران به دین و دیانت، مراجع تقلید به خصوص مقام معظم رهبری، سایه شون رو بر سرمون مستدام بدار، دشمنان اسلام و مسلمین خار و ذلیل و نابود، شر و توطئه شون رو به خودشون برگردان، به حق محمد و آل آبرومون رو در دنیا و آخرت محافظت بفرما، قرض مقروضین رو ادا فرما، مریضامون مریضای منظور به حق حضرت رقیه سائل با صافیت بپوشان، گذشتگانمون شهدامون رو پرفتوح حضرت امام، گذشتگان این جمع، این شهدای گمنام، کسانی که اینجا خدمت کردن، عزاداری کردن، از دنیا رفتن، همه مؤمنین و مؤمنات این خطه اسلامی، از سایه سر سفره امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا مهمانشون بگردان، ما هم که به جای اونها برویم بر ماها ترحم فرما، عاقبت امر ما رو ختم به خیر بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برنامه تمامه؟ برنامه تمامه؟ فعجل اللهم فی فرج مولانا و صاحب العصر و الزمان.
تشکر از